ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی خبر داد. سه گروه حقوق بشری خواستار تغییر سیاست متا شدند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح توقف پهپادهای ایرانی را تصویب کرد. دعوت میکنم در این بخش خبری شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داده است. حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، روز جمعه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند. تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم کش شده.
تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و انتظامی دلیل تأخیر در اعلام دستگیری سارقان را اعلام نکردند. خبرگزاری‌های داخلی تعداد دستگیر شدگان را بین 10 تا 13 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که دست کم 3 نفر از سارقان در ترکیه دستگیر شدند. بانک ملی ایران روز دوشنبه 16 خرداد در بیانیه‌ای سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال 3 روز تعطیلی رسمی هفته گذشته را تایید کرد. روز چهارشنبه گروهی از مال باختگان که در مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند و تا روز جمعه هیچ کس از دستگیری سارقان اطلاع نداشت. در خبری دیگر، سه گروه حقوق بشری روز پنجشنبه از شرکت متا، مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک، خواستند که در سیاست‌های مربوط به محتوای فارسی زبان برای ایران بازنگری کند. گروه مدافع آزادی بیان آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا همراه با گروه مدافع حقوق دیجیتال اکسس ناو و مرکز حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک در دیدار با یک مقام ارشد شرکت متا از محدودیت‌های اعمال شده در اینستاگرام و فیسبوک برای اطلاع رسانی ایرانی‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر شکایت کردند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از ایجاد محدودیت توسط اینستاگرام بر پست‌های مربوط به اعتراضات ایران منتشر شده بود. در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی تلگرام، یوتیوب، فیسبوک و توییتر در ایران مسدود هستند و تنها اینستاگرام برای عموم ایرانی‌ها در دسترس است. اما در آمریکا کمیته روابط خارجی سنا لایحه موسوم به توقف پهپادهای ایرانی را با هدف جلوگیری از دسترسی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی همسو با آن تصویب کرد. بر اساس این لایحه عرضه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم قطعات هواپیماهای بدون سرنشین به ایران و همچنین ارائه کمک‌های فنی مرتبط مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد. به دنبال تصویب این لایحه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در روز پنجشنبه، باب منندز و جیم ریش، دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی، در بیانیه‌ای مشترک آنچه را که تروریسم منطقه‌ای ایران نامیدند، تهدیدی برای امنیت متحدان آمریکا در خاورمیانه دانستند. به نوشته این دو سناتور آمریکایی، پهپادها به سرعت به سلاح برگزیده حکومت ایران تبدیل شدند. اما با گذشت یک هفته از حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای شهرداری تهران، این نهاد همچنان با تبعات آن درگیر است. سازمان فاوای شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای از رفع اختلال ایجاد شده در شبکه شهرداری خبر داده، اما گفته که سامانه‌های داخلی پس از حصول اطمینان از امنیت کامل آنها به مرور در حال فعالسازی هستند. پیشتر شهردار پایتخت به کارکنان خود دستور داده بود که تا اطلاع ثانوی از روشن کردن کامپیوترهای خود خودداری کنند. از مرساد سید اسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، درباره حجم و تبعات این حملات سایبری و خسارت‌های وارده سوال کرده ایم که می‌شنوید.
یکی این که ماهیتاً مشخصه که این مدل هک و این مدل از کار انداختن نشان دهنده این هست که یک کشور پشت این هک قرار داره. خب اتهاماتی مطرح شده، همه بینندگان و شنوندگان شما شنیدند و میدونند. مسئله اصلی اینه که این یکی از بزرگترین هک ها در سیستم هک دولتی در برای جدید در دو ساله اخیر بوده و این امر نشون دهنده جدی بودن قضیه است. حجم و ابعاد خسارات آنچنان زیاد بوده که عملاً با گذشت بیش از نزدیک 6 7 روز از این عملیات هک، خدمت شما عرض کنم، کماکان سیستم نتونسته حالت بازیابی خودش رو به دست بیاره و ما رو به یاد اون سیستم هک سوخت میرسونه. این قضیه بسیار بسیار جدی هست. مسئله اصلی این هستش که سیستم های کنترل و حراستی مجازی در شهرداری تهران مشخصا یک بخش جدا شده ای هست از سیستم کنترل امنیت هایی که در کشور وجود داره، به شدت قدیمی هست، بودجه هایی که به اینها اختصاص داده شده با اینکه زیاد بوده روزآوری نبوده و سوراخ های بسیار بسیار زیادی داشته. یعنی این امر آنچنان بوده که با گذشت 6 روز وبسایت تهران من که عملا وبسایت اصلی شهرداری تهران هست و تمام کارهای شهرداری در اونجا انجام میشه عملا متوقف شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه فروش طرح ترافیک متوقف شده، انجام دادن کارهای پایان کار، تشکیل پرونده، تمام کارهایی که از طریق اتوماسیون انجام میشه کاملا متوقف شده، سیستم فروش بلیت مترو و اتوبوس ها متوقف شده و عملا حالت رها شده ای هست. این اتفاقی هستش که عملا در این یک هفته گذشته ما باهاش سر و کار داشتیم.
خیلی از شهروندان نگران این بودن که اطلاعات مربوط به اونها در اختیار هکرها قرار گرفته باشه. شهرداری اینو تکذیب کرده، ولی با توجه به حجم عظیمی که شما هم الان توضیح دادید اتفاق افتاده، فهم کنید که این نگرانی به جا هست یا اینکه دای شهرداری درسته؟
با توجه به تجربه‌ای که ما از جمهوری اسلامی داریم، این نگرانی بسیار بسیار جدی است و اگر این هکرها که قاعدتاً توسط یک کشور عملیات و سازماندهی شده بخواهند از این اطلاعات استفاده بکنند، ما در دراز مدت شاهد نشر اطلاعات در گام بعد خواهیم بود. یعنی خدمت شما عرض کنم پرونده‌های افراد خاص، پول‌های جابجا شده، ساختمان‌ها، اونم درصد شهرداری در پروژه‌های بزرگ و این اطلاعات اینجوری رو در گام دوم منتشر خواهند کرد. اما اگر توسط یک گروه هکری خدمت شما عرض کنم کوچیک داشته باشه، این اطلاعات میتونه فروخته بشه به یکی از کشورها یا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تا به صورت اسپانسرشیپ در بیارن و این اطلاعات نشر داده باشه. اما به نظر من خیلی نباید به صحبت هایی که مقامات شهرداری مبنی بر اینکه دسترسی پیدا کرد وقت این حد و این خطر بسیار جدی.
آقای سید اسکری، شهرداری دستور داده بود به کارمندانش کامپیوترهای خود رو روشن نکنن. چقدر این منطقی هست از نظر فنی و چقدر پاسخگو هست در مقابل چنین هکی؟ آیا اصلا خاموش کردن کامپیوترها کمکی میکنه بعد از هک؟ و اینکه امروز تازه گفتن که اختلال برطرف شده، اما گفتن که سامانه‌های داخلی پس از حصول از اطمینان از امنیت کامل فعال خواهند شد.
ببینید، این اتفاق اینکه هیچ کس حق ندارد کامپیوترش رو روشن بکند، بزرگترین اثبات این فاکتور هستش که تا کوچکترین منافذ اینها نفوذ کردند و بالاترین هشدار امنیتی رو دادند و این هشدار امنیتی که دادند وارد فضای فیزیکی شده. یعنی به صورت فیزیکی هر کسی حق نداره کامپیوتر خودش رو روشن بکنه. این قضیه اینقدر جدی بود که کلیه اطلاعیه‌هایی که طی این چند روز به عنوان پوسترها و کارها و چیزهایی که انجام میشد در خارج از مجموعه شهرداری تهران آماده سازی و منتشر میشد. قضیه بسیار بسیار جدی هست. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که میزان حجم خسارات در این 6 روز، یعنی خساراتی که قابل محاسبه هست، به عنوان مثال در حدوداً کل میزان خساراتی که فقط به وبسایت تهران من در مدت این 6 روز، یعنی آن چیزی که به صورت ایستا ما داریم میبینیم، 175 میلیارد تومانه که در داخل این 35 میلیارد تومان درآمدهای روزانه شهرداری، 16 میلیارد تومان تقریبا فروش طرح ترافیک و بقیه کارها هست. این خارج از اون حجم خساراتی هست که متوقف شدن پروژه ها و انجام بسیاری از امور هست. این رقم 175 میلیارد تومان فقط در وبسایت تهران من نشون دهنده حجم و ابعاد این خسارات هست.
صدای مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ را می شنیدید. اما همزمان با ادامه درگیری های شدید در شرق و جنوب اوکراین، ولادیمیر پوتین علناً اعلام کرد همچون پتر کبیر که در پی گسترش امپراتوری بود، وظیفه خود می داند که قلمرو روسیه را گسترش دهد. گزارش ها حاکی است کرملین طرح الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به خاک روسیه را نهایی کرده. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین که همواره تهاجم نظامی به اوکراین را با نگرانی های امنیتی از ضرورت جلوگیری از گسترش ناتو گرفته تا دلیل پوچ آزادسازی اوکراین از حکومتی که به گفته وی نئونازیست توجیه میکرد، پنجشنبه علنان گفت سرنوشت حکومت وی با سپاسگیری سرزمین هاست که زمانی به امپراتوری روسیه تعلق داشته. رئیس جمهور روسیه با یادآوری وضعیت روسیه در دوره پتر اول مدعی شد این تزار روس که 350 سال پیش در پی جنگ با سوئد پایتخت خود شهر سان پترزبورگ را در منطقه ساخت که از دید تاریخ دانان بخش الحاق شده از سوئد بود، اشغالگر نبود، بلکه به گفته ولادیمیر پوتین پتر کبیر سرزمینی که مردم اسلاو از قدیم در آنجا زندگی می‌کردند را بازپس گرفت و کشور را تحکیم کرد. У те сохранрені шафзут.
Судя по всему, на нашу долю тоже випало возвращать і укріплять.
Воза هست سرنوشت ما نیز بازپسگیری و تحکیم کردن است. و اگر بپذیریم این اصول و ارزش‌ها پایه و اساس حاکمیت ماست، در دستیابی به اهدافمان موفق
می‌شویم.
این اظهارات در حال بیان شد که به گزارش رسانه مدوزا به نقل از منابعش در دفتر ریاست جمهوری روسیه، کرملین طرحی را تصویب کرده که در چارچوب آن جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که روسیه پیشتر استقلال آنها را به رسمیت شناخته بود، همراه با مناطق اشغال شده اوکراین در استانهای زاپوریژیا و خرسون به عنوان یک ناحیه فدرال به روسیه می پیوندد. به گزارش مدوزا، بوریس راپاپورت از مقامات دفتر ریاست جمهوری روسیه، عهده‌دار تشکیل دولت محلی در مناطق اشغال شده اوکراین و تدارک رفراندوم هایست که طی آن ساکنان شرق و جنوب اوکراین باید بپیوستند به روسیه رای دهند. رمان کیریلویچ تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین طرحی که همواره مد نظر داشته را علنی کرده.
پوتین دارای تفکر دیکتاتور مآبانه و به دنبال کشورگشایی است و در اوکراین صرفاً سرزمینی را میبیند که به او تعلق دارد. زمانی که مقامات روس میگفتند روسیه در پی اشغال اوکراین نیست، وعده‌هایشان همانقدر ارزش داشت که پافشاریشان بر عدم حمله به اوکراین. طرح کرملین تصرف کل اوکراین است، صرفاً برای اینکه پوتین راضی باشد و بتواند نام خود را در تاریخ روسیه در کنار پتر کبیر ثبت کند. اهمیت ندارد که پتر کبیر در پی گشودن درهای روسیه به سوی اروپا بود و پوتین روسیه را منزوی کرده. مهم این است که در صورت شکست اوکراین، پوتین کشوری دیگر را هدف حمله قرار می‌دهد. هر کس مدعی است این ناتو بود که روسیه را به جنگ ترغیب کرد، هر مقامی که میگوید پوتین نباید تحقیر شود، هر صاحب نظری که با اوکراین توصیه میکند از دست دادن بخشی از خاک خود را بپذیرد، یا انگیزه پوتین را درک نمیکند یا طرفدار جاه طلبی های امپراتور مآبانه اوست.
روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و درگیری های سنگین در شرق اوکراین، سلاوینسک، لیمان، باخمت و سیورودونیتسک ادامه دارد. نبردها در جنوب اوکراین نیز شدت یافته و نیروهای روس در تلاشند به شهر زاپوریژیا نزدیک شوند. شهرهای بزرگ خارکیو و دنیپرو مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. مقامات اوکراینی با تأکید بر اینکه به دلیل کمبود سلاح نیروهای اوکراینی تلفات سنگینی متحمل می شوند، می گویند ارسال سلاح غربی به اوکراین بسیار کند و ناچیز بوده. به عقیده ملیندا سیمونز سفیر بریتانیا در کیف، کرملین متوجه نخستین نشانه ها از خستگی غرب است و انتظار دارد کشورهای غربی به زودی، به ویژه با فرا رسیدن فصل سرما و تشدید مشکلات ناشی از کاهش واردات نفت و گاز روسیه در اروپا، به حمایت خود از اوکراین پایان دهند. در تحول دیگر، مقامات بریتانیا، آمریکا و اروپا از حکم دادگاه خودخوانده دونیتسک که دو شهروند بریتانیایی و یک مراکشی را به اتهام مشارکت در جنگ علیه نیروهای روس به اعدام محکوم کرد، به شدت انتقاد کردند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آنا راسکایا میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهای مختلف که میشنوید با ما در میان بگذارید.